شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاکبرد، فرکانس 11585، سیمبولیت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسا بنام هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمتون.
سلام عرض میکنم و روز بخیر به شما و به شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون. همینان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای پیشین با آقای دکتر پارسا بناب خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر تحصیلات ابتدایی و متوسطشون در ایران انجام دادن. سالها پیش به آمریکا اومدن و در رشته علوم سیاسی دارای دکترا هستن. سالهاست که در دانشگاه‌های آمریکا به کار تدریس و تحقیق مشغولن. از اعضا و فعالین کنفدراسیون بودن. کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشتن. آخرین کتاب ایشون که در دو جلد هست و کتاب بسیار ارزنده است و جلد اولش منتشر شده، این کتاب تحت عنوان تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران است، از سال 1284 تا 1384 که از انقلاب مشروطیت 1285 تا انقلاب بهمن 1357 رو میپوشونه. جلد اول این کتاب به اصطلاح تاریخ از انقلاب مشروطیت تا اول انقلاب رو میپوشونه، همجوری عرض کردم. جلد دومش که به احزاب و سازمان‌های سیاسی بعد از انقلاب 1357 میپردازه، قرار است که انشالله تا یکی دو سه ماه آینده بعد از نوروز 1384 منتشر بشه. آقای دکتر، انشالله که هنوز قرار است که به موقع منتشر بشه.
بله، تقریبا در همون زمان ها یک کمی بعد از در واقع آغاز سال نو جلد دوم حتما در اختیار دوستان و همیهنان عزیز قرار خواهد.
من تذکری دوستان شنونده ما به ما دادن و به حق و ما از این نظر قفلت کردیم و اون است که ضمن اینکه این کتاب رو معرفی می‌کردیم و دائما قفلت کردیم که بگیم که چطور میشه این کتاب رو تهیه کنن. این کتاب توسط انتشارات راوندی در شهر واشنگتن منتشر شده. من تلفن و آدرس ایمیل این انتشارات راوندی، آقای کامشاد راوندی رو اعلام می‌کنم که دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونم با ایشون تماس بگیرم و یا با رادیو تماس بگیرم. ما ترتیبش رو با آقای دکتر پارسا بنام و یا آقای راوندی خواهیم داد که کتاب به دستشون برسه. تلفن آقای کامشاد راوندی در انتشارات راوندی هست 815-642-4421 که 815 به سبب شماره ایریا کودشه، کود پیش کودشه. بنابراین از 815-642-4421 و آدرس ایمیلشون هست km@ravandi.org. راوندی هم هست ravandi.org. آقای دکتر، همونطوری که شما مستحضر هستین و مطمئنن شنوندگان ما گفتگوهای ما رو با جناب عالی دنبال میکنن، مستحضر هستن، ما در دنباله گفتگوهای سلسله‌وارمون در خدمت شما هفته گذشته راجع به این ملیت‌ها در ایران صحبت کردیم. من می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه خود جناب عالی یک خلاصه‌ای از گفتگو رو بفرمایید تا ادامه بدیم بحث رو.
علی، من یادمه که وقتی که راجع به تمام این نیروها صحبت کردیم، نیروهای اساسی در جامعه ایرانی یا چه در داخل چه در خارج، اشاره کردیم که بعضی وقتها بخشهایی از این سازمان ها هم هستن که تعلق به اون چهار نیروی اساسی دارن. من از سازمان ها و احزاب و انجمن های ملیت گراها صحبت کردم که اینها خیلی تفاوت دارند با سازمان های ملیگرا و ملتگرا. سازمان های ملیگرا ملتگرا سرتاسری هستند. مثلا حزب ملت ایران یا حزب ایران یا احزاب دیگری که همیشه در تاریخ بودند و هنوز هم هستند، اینها سرتاسری هستند. در واقع به یک ملیت مشخصی یا قوم مشخصی در ایران تعلق ندارن، ولی بعضی از احزاب و سازمان ها من از اونها به عنوان ملیتگرا یا طرفداران دولت های خودمختار یا دولت فدراتیو اسم میبرم در کتابم، اینها مشخصا در درون یک قوم، در درون یک جغرافیای سیاسی ایران مثل آذربایجان، کردستان، بلوچستان رشد پیدا می کنند، چه در داخل ایران چه در خارج، و اینا را من از اینها به عنوان سازمان ها و احزاب ملیتگرا که طرفدار نوعی استقرار دولت فدراتیو در ایران هستند یا دولت در واقع خودمختار، از اینا اسم بردم. من خیلی علاقه دارم که امروز در این مصاحبه، در این صحبتمون، مشخصا این سازمان ها رو با اسم و رسم معرفی بکنم و بعدا هم نظرم خودم رو در رابطه با این سازمان ها و آینده اینها در رابطه با همون سه عرصه بزرگ مبارزاتی مردم ایران، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی مطرح بکنم.
خواهش میکنم، بفهم.
بله. اگر برگردیم به تاریخ همین اخیر ایران، من تا اونجا که اطلاع دارم تا آغاز انقلاب 1357 تنها سازمانی که چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران به عنوان یک سازمان ملیتگرا فعالیت داشت و مطرح بود و کنفرانس هایی در مخصوصا در خارج در کشورهای اروپا و آمریکا برگزار میکرد، حزب دموکرات کردستان ایران بود که به نظر من، ما اگر از نظر تاریخی به پیشینه این حزب نگاه کنیم، میبینیم که این از این حزب یا این سازمان از کهنسالترین احزاب سیاسی ملیتگرا در تاریخ ایران محسوب میکردن. تاریخش برمیگرده به سال 1324، 1324 شمسی، و در واقع اونهایی هم که آغازگران این حزب بودن قبلا در سال 1321 شمسی، بلافاصله بعد از خلع و تبعید رضا شاه از ایران، به در واقع یک سازمانی رو در کردستان ایران، مخصوصا در بخش آذربایجان، در مهاباد و شهرهای نزدیک به مهاباد تشکیل دادن به اسم کومله، که این کومله در سال 1324 تبدیل میشه به حزب دموکرات کردستان ایران. این کهنسالترین سازمان ملیتگرا بود که تا اوایل در واقع انقلاب سال 1357 عموما در خارج فعالیت داشت، که بلافاصله بعد از انقلاب به داخل ایران انتقال پیدا میکنه. به غیر از این سازمان، یک سازمان دیگری هم در همان حوالی هولوحوش بحبوحه انقلاب، سالهای انقلاب، در خارج از ایران به وجود میاد که بلافاصله در سال 1356 خورشیدی به داخل ایران انتقال پیدا میکنه و در جریان انقلاب ایران در کردستان فعالیت داشت. این سازمان هم که هنوز هم وجود داره به اسم سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان معروفه که همون اسم کوتاهش کومله هست، به اسم کومله معروفه. به غیر از این دوتا سازمان بزرگی به اصطلاح با سابقه و پیشینه، بلافاصله بعد از انقلاب در ایران در سالهای 1357 و 1358 و 1359 که آزادی های نسبی در ایران وجود داشته، ما چهار سازمان میتونیم اسم ببریم که در این دوره به وجود میان. اسم این سازمان ها عبارت بودن از سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان که نزدیک به 2 سال فعالیت داشتن، سالهای 1357-1358، سازمان نبرد بلوچ که اون هم 2 سال فعالیت داشت، 1358-1360. بعدن 2 سازمان دیگه هم بودن به اسم اتحاد زحمتکشان بلوچستان و دیگری جنبش خلق بلوچ ایران. این 4 سازمان مشخصا برخلاف حزب دموکرات کردستان ایران که یک سازمان یا یک در واقع حزب ناسیونالیستی است، این 4 سازمان مثل سازمان کومله کردستان، اینها یا رسما سوسیالیست بودن و یا اینکه تمایلات شدید سوسیالیستی در اینها وجود داشته. در هر حال این 4 سازمان که از اینا من اسم بردم که مشخصا مربوط میشه به مردم بلوچستان، خلق بلوچستان، اینها عموما در بیانیه هاشون در برنامه‌شون از ایران سوسیالیستی صحبت میکنن که در اون ایران سوسیالیستی اینها اعتقاد داشتن که ایران استراکچر دولتیش، ساختار دولتیش باید فدراتیو باشه، ولی عمدتا اینها از ایران سوسیالیست صحبت میکردن و معتقد بودن که در این ایران سوسیالیست بخش بلوچستان هم بخشی از اون ایران سوسیالیست فدراتیو خواهد بود. این 4 سازمان در جریان سرکوب سال 1360 به ویژه بعد از در واقع سرنگونی دولت بنی صدر و آغاز سرکوب ها در ایران، این 4 سازمان هم تا اونجا که من اطلاع دارم به طور کلی نابود شدن و از بین رفتن و من بعدها دیگر هیچ وقت نتوانستم کوچکترین اطلاعاتی راجع به این سازمان که مشخصا در رابطه با مردم بلوچستان بودن پیدا بکنم. و اما در نیمه دوم دهه سال 1370، یعنی در واقع 10 سال بعد از اون سرکوب ها که در ایران کوچکترین حرکت سیاسی در واقع گروهی انجام نمی شد، در نیمه دوم دهه 1370 شمسی و نیمه اول دهه همین دهه ایرانی که ما درش هستیم 1380، در تحت شرایط جدید فرهنگی و سیاسی که در ایران به وجود اومد، دوباره شماری از فعالین سیاسی متعلق به ملیت‌های گوناگون ایران دست به سازماندهی زدن و حتی از وزارت کشور در داخل ایران تقاضای مجوز فعالیت برای اهداف سازمان‌های خود رو بودن که من در اینجا به بخشی از این سازمان‌ها که به ویژه در خارج از ایران و بعضی هاشون هم در داخل ایران اینها اسم و رسمی دارن و وبسایت دارن، روزنامه دارن، فعالیت دارن، کنفرانس میذارن، کنگره میذارن، به بخشی از اینها همینجوری خیلی خیلی به طور کوتاه اشاره میکنم که شنوندگان عزیز متوجه باشن که وقتی که ما از مثلا از سازمانهای ملیتگرا صحبت میکنیم، دیگه مثل گذشته از 1 یا 2 تا یا از 3 سازمان صحبت نمیکنیم، بلکه شماره این سازمانها یا انجمنها یا احزاب ملیتگرا به بیشتر از در حال حاضر 50 عدد میرسه، یعنی نزدیک به 50، اگر بالای 50 نباشه حتما نزدیک 50. من به بخشی از اینها اشاره میکنم. در رابطه با کردستان یک سازمانی در سال 1379 شمسی به وجود اومده به اسم اتحاد انقلابیون کردستان که اینها یه بخشی از حزب دموکرات کردستانی ایران جدا شدن، یه بخشای دیگه هم از خود کومله جدا شدن و این اتحاد رو به وجود آوردن که عمدتا در خارج از ایران فعالیت دارن. یکی دیگر اتحاد دموکرات های کردستان ایران هستند که به اسم اتحاد دموکرات دموکراتیک هم معروفند. اینها هم از بقایای حزب دموکرات کردستان ایران سابق، مخصوصا بعد از قتل قاسملو و بعدا قتل ترور شرفکندی، از این سازمان یعنی از حزب دموکرات کردستان ایران جدا شدن و اتحاد دموکراتیک به وجود آوردن. سومی سازمانی است به اسم سازمان خطبات انقلابی کردستان ایران، یعنی سازمان مبارزاتی انقلابی کردستان.
سازمان خطبات فهمیدی؟
بله خطبات.
بله.
بله همون خطبات میشه کلمه کردیه.
بله.
عمدتا یک سازمان مبارزاتی و اینا رو معنی میده.
بله.
مثل کومله. بله. کومله هم در واقع اساسا چیز انجمن دیگه در زبان کردی.
بله.
کومله دو سه تا معنی داره، یک معنی مهمش انجمن یعنی.
بله.
سازمان بزرگ. بله.
بله.
عرض شبت حضورتون که یک سازمانی هم هست که اسمش حزب و سازمانیست ولی به اسم کنگره ملی کردستان معروفه که اینا هم مدت هاست فعالیت دارن، نزدیک به 10 ساله که اینا فعالیت دارن، اخیراً بیشتر به فعالیت افتادن. یکی دیگر از این ملیت ها که به ملیت قوم کردها کردستان ایران تعلق دارن، اتحادیه دانشجویان کردستان ایران هستند که اینها خیلی اخیراً در سال 1383 یعنی 8 ماه که به وجود اومدن دارن فعالیت میکنن. و دوباره تاکید میکنم که اکثر این سازمان ها و این انجمن ها در خارج از ایران فعالیت دارن، بخش هایی از اینها در داخل ایران هم در شهرهای مختلف در واقع جواز گرفتن فعالیت میکنن، ولی عمدتا فعالیت ها تقریبا میشه گفت 90% در خارج از ایران، مخصوصا در اروپا و بعدا هم در آمریکا.
آقای دکتر ببخشید، فرمودین برخی از اینا در ایران جواز گرفتن فعال هم، مثلا اتحادیه دانشجویان؟
بله اشاره خواهم کرد. مثلا در ما در خوزستان حالا یک حزبی داریم به اسم حزب الوفاق اسلامی.
بله بله.
وفاق.
بله.
در خوزستان سال 1379 به وجود اومده و با یه سازمان دیگر به اسم سازمان آزادی بخش اهواز، با نه اهوازی که ما می نویسیم، با اهواز هیی،
با هیجیمی،
چون اسمشو وقتی که همون اهوازو می زرم ولی اون هی ها عوض میشه.
یعنی هیجیمی میشه؟
بله.
بله بله.
این حزب الوفاق اسلامی در خوزستان اینها مجوز دارن، یعنی قانونی ان فعالیت میکنن در انتخابات مجلس هفتم هم شرکت داشتن.
بله.
در انتخابات مجلس ششم هم حتی اینها طرفداران اینها که بعدها در سال 1379 به حزب تبدیل شدن، اینها هم در نماینده فرستادن به مجلس.
بله بله.
بله اینا هستن.
بله.
هر شبت حضور که برگردم به حالا من کردستان رو تمام کردم، البته گفتم اینا خیلی هن. من به بخشی از اینها که خب بزرگترن یا خیلی کوچک نیستن اشاره می کنم.
بله.
در رابطه با بلوچستان حالا.
بله.
بلوچستان اقلن 8 تا 10 تا سازمان بزرگ و کوچک و میانه دارن که من به بعضی از اینا اشاره می کنم. حزب ملت بلوچستان، جبهه متحد بلوچستان ایران، حزب ملی بلوچستان، جنبش ملی بلوچستان ایران و یکیش هم هست حزب مردم بلوچستان. اینها در جریان تقریبا 5 سال گذشته، مخصوصا در این 3 سال گذشته به وجود آمدن و فعالیت میکنن، کنفرانس هایی دارن، پالتاک ها باز کردن در اینترنت و کنفرانس میذارن، روزنامه دارن، مجله دارن و فعالیت میکنن. از بخش عرب ایران
اجازه ببخشید، این گروه ها و سازمان های بلوچی که فهمیدی، اینا هم بیشتر در خارج از کشور فعالن یا در داخل هم فعالن؟
یک حزبی از اینها، یکیشون که اول اشاره کردن حزب ملت بلوچستان
بله
و حزب مردم بلوچستان، اینها در آثارشون در نشریاتشون ادعا میکنن، حالا اینجوری بگیم که آره اینها در داخل بلوچستان هم دارای فعالیت هایی هستن، شاید اینها در بلوچستان بخش پاکستان فعالیت داشته باشن.
بله.
من دقیقا خیلی مشکله که این به اصطلاح این نظرات و این ادعارا که احزاب سازمان انجام میدن آدم به طور عادلانه و عینی به اصطلاح تحقیق بکنه.
درسته.
بله اینجوری.
بله میفهمم.
ولی اینا خودشون میگن که ما در ایران هم فعالیت هایی داریم.
بله.
حزب در رابطه با اهواز، خوزستان،
بله،
و یا عربستان که اینها عموما مثلا اهواز رو بیشتر عربستان خطاب میکنن، این احزاب در خارج
در رابطه با همیهنان عرب ما،
بله بله
بله،
ایشون کردهای اینها اعراب ایرانی هستن.
بله.
ما راجع به اعراب ایران و کردهای ایران و ترکان ایران صحبت میکنیم همیشه در این صحبتمون. آره، حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، این هم یک حزب خیلی خیلی مهمیه که توی پارانتز در مقابل اهواز یه پارانتز باز میکنن و عربستان میگن، حتی عربستان ایران هم نمیگن، میگن عربستان. این هم خب مهمه. سال 1382 اینها به وجود اومدن. شما باید توجه کنید که اکثر این سازمان ها در 3 سال گذشته یا به وجود اومدن یا فعالیت هاشون گسترده تر شده، که این خب رابطه داره با اوضاع جهان و اوضاع منطقه در واقع خاورمیانه. جبهه دموکراتیک و مردمی خلق عرب اهواز، این سازمان سال 1379 به وجود اومده ولی در حال حاضر هم شدیداً فعالیت میکنن، یعنی فعالیت هاشون گسترده تر شده. حزب الوفاق اسلامی که اسم بردم، حزب الوفاق اسلامی در خوزستان، و اینها هم در واقع در داخل ایران در خوزستان ایران بیشتر فعالیت دارن. زبانان هوادارای جبهه دموکراتیک و مردمی خلق عرب اهواز، اینها هم یک فعالیت های گسترده‌ای دارن.
ببخشید، جوانان هوادار جبهه مردمی و دموکراتیک خلق،
بله، جبهه دموکراتیک و مردمی خلق عرب اهواز.
بله.
این توجه کنید این اهواز ها به دو نوع توسط این سازمان ها نوشته میشه که معنی سیاسی داره. اگر شما اهواز رو با هی حسین بنویسید،
بله،
اون با اون اهوازی که ما در ایران در نقشه ها و در کتاب ها هست تفاوت میکنه.
بله، با هی هوشنگ.
بله بله، اون با هی هوشنگ، این با هی حسین ها.
بله.
اینا تفاوت های سیاسی هم دارن که شرم میدن.
خواهش میکنم.
بله. زبانان هوادار جبهه دموکراتیک و مردمی خلق عرب اهواز یک روزنامه‌ای دارن به اسم صوت الشعاب. صوت الشعاب یعنی صدای زبانان.
نه.
که یک دانشجوی کرد ایرانی مسئول و مدیر این روزنامه هست.
یک دانشجوی عرب ایرانی.
ایرانی، بله.
نه.
اسم فؤاد غلامی که دانشجو بوده تو دانشگاه تهران و اینا، در خوزستان هم فعالیت داشته و دقیقا نمیدونم ایشون حالا ممکنه در خارج از ایران باشن.
بله.
یک سازمان دیگری هم اخیراً به وجود اومده 6 ماه به اسم حزب نهضت عربی اهواز با هی حسینی دوباره، نه هوشنگی. بله.
بله.
این خیلی جدیده. اینا هم تعلق دارن به خلق عرب ایران، یعنی اعراب ایران هستن که این سازمان را سه در داخل ایران و عمدتاً در خارج از ایران به وجود آوردن و دارای روزنامه و مجله و فصلنامه و اینترنت و پاوتاک و و و تمام رسانه‌های گروهی مختلف رو دارن.
بله.
سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن، این سازمان دیگه ما را میبره به شمال ایران، به داخل ترکمن های ایران. از سال 1380 اینها فعالیت دارند. بعدن انجمن دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحراست، اینها یک نشریه ای دارند به اسم نشریه ترکمنچه به مدیریت آقای طاهر شیرمحمدی. این انجمن دفاع از حقوق هم از سال 1380 فعالیت دارند و تا اونجا که من اطلاع دارم این نشریه تقریبا در ایران اقلا به طور نیمه علنی هم بین مردم پخش میشه. بعدن در رابطه با خلق ملیت یا قوم لور در لورستان ایران، اینها هم وجود دارن. یک کمیته هست به اسم کمیته اتحاد ملل تحت ستم در ایران که اینها عضو این کمیته هستند و اسم میبرم به اسم جمعی از فعالین خلق کرد لور، خلق لور که سال 1383 یعنی 9 ماه 8 ماه به وجود اومدن. یک سازمان دیگری هم هست به اسم شورای عالی عشایر بختیاری که اینها در نوشته هاشون شرح میدن که در ایران هم وجود دارن، ولی من بیشتر اطلاعاتم رو از دفتر سیاسی اروپای این شورا به دست آوردم. اینها هم خیلی جدید اخیراً به اصطلاح تأسیس یافتن. اون وقت در رابطه با ملیت های دیگر ساکن ایران که تقریباً بیشتر از همه ملیت ها اینها هم سازمان های مختلف دارن، ترکان آذربایجان هستن، مخصوصا ترکان ایران هستن، مخصوصا ترکان آذربایجان. بخشی از این سازمان ها رو من اینجا از اونها اسم میبرم. قدیمی تریشون از کردم اینا همیشون سنشون 7 یا 8 سال بیشتر نمیشه. وقتی میگم قدیمی تری منظورم 7 ساله یا 6 ساله هستن. جدیدشون هم جدیدهاشون هم اخیراً در از 9 ماه گذشته به وجود اومدن. کنگره جهانی آذربایجانی ها، این کنگره به رهبری شخصی از آذربایجان ایران به اسم درختی که از سال 1382 فعالیت دارن. و یه کنگره دیگه هم هست به اسم کنگره جهانی آذربایجانی ها، درست همونه منتها اینا انشعاب کردن، به رهبری محمد رضا خشتی که این دوتا کنگره قبلا یکی بودن، حالا به طور کاملا جدا از هم فعالیت می کنن. شورای فدرالیست های آذربایجان، اینا هم اخیرا به وجود اومدن. سازمان اتحاد ملی آذربایجان جنوبی که اینها معتقدن که اون بخش از آذربایجان مستقل یا آذربایجانی که پایتختش باکوست اون آذربایجان شمالیه، اینها هم در واقع سازمان اتحاد ملی آذربایجان جنوبی هست.
ببخشید این آخری سازمان اتحاد ملی آذربایجان جنوبی.
این هم خیلی معنی داره. وقتی که مثلا بعضی از این سازمان ها میگن ما مثلا آذربایجان ایران هستیم،
بله.
این ترم آذربایجان ایران از نظر سیاسی یک به اصطلاح متن و محتوای دیگری داره. کسی که وقتی که میگه من از آذربایجان جنوبی هستم،
بله.
از نظر سیاسی اینها حتی در ساختاراشون هم تاثیر میذاره.
بله.
یک سازمانی هست به اسم حرکت بیداری آذربایجان جنوبی که دوباره این هم اون کلمه جنوبی رو که میاندازه با آذربایجان ایران تفاوت میکنه. سازمان دفاع از حقوق بشر در آذربایجان جنوبی، ولی توی پرانتز می نویسه دفتر ایران، یعنی منظورش این که واقعا جداست دیگه، یعنی یه چیز جداییه، دفتر ایرانشه. یک سازمانی دیگری هم وجود داره در بین آذربایجانی ها به اسم جنبش آزادی بخش ملی آذربایجان جنوبی به اسم مختصش میشه جاما، جنبش آزادی بخش ملی آذربایجان جنوبی. که اینا یک نشریه دارن به اسم آذربایجان صحفی، یعنی صدای آذربایجان، که من بیشتر مطالب رو از این نشریه به عنوان منبع و به عنوان ماخذ از این استفاده میکنم. یک سازمانی هم اخیراً همین 2 ماه در اروپا به وجود اومده به اسم جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، که اینها مشخصاً میگن در اعلامیهشون که ما جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ایران هستیم، که اینا هم 6 ماه تقریباً در واقع به وجود اومدن. من اینجا از این سازمان ها و انجمن ها که صحبت کردم تقریباً اقلا به طور رسمی، به طور شفاهی از 1/3 این سازمان ها در واقع تقریبا میتونم بگم مطمئنن اسم بردم. یعنی اینا 1/3 سازمان هایی است که ملیتگراها در سطوح مختلف در ایران، در خارج از ایران به وجود آوردند و دارن فعالیت هایی میکنن. خب
آقای دکتر، فرمودین که اکثر این سازمان ها در طول 3-4 سال گذشته به وجود آمدن یا فعال شدن. این در مورد اکثر این سازمان ها در مورد دیده
بله. رقم این که به کدوم از حزب دموکرات کردستان ایران،
بله، اون که خب
سازمان زحمتکشان انقلابی یا سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان کومله،
بله،
تابعیشون برمیگرده به اقلن یکیشون 10 سال قبل از انقلاب، یکیشون هم 20 و چند سال قبل از انقلاب.
بله، اون دوتا که خوب به جای خوب.
بله، بقیه اونایی که در داخل ایران در زمان انقلاب به وجود اومدن، اونا هم از بین رفتن و بعد از سرکوب خرداد سال 1360.
بله.
این سازمان ها که من از اونا اسم بردم، اینها همیشون سنشون دیگه خیلی خیلی بالا باشه 8 ساله هستن، ولی اکثرشون در این 3.5 سال گذشته به وجود آمدن. اکثرشون میشه گفت که در زمان اینها در کل مثلا جماعات ایرانی، انجمنهای ایرانی فعالیت میکنن، که در این 4.5 سال گذشته به وجود اومدن، مخصوصا در این 2.5 سال گذشته.
بله بله بله، میفهمید.
من همونجور که خیلی در صحبت ها هم اشاره کردم، در واقع میشه گفت که تمام نیروهایی که استقلال طلبند و تمام نیروهایی که برابری طلبند و آزادی و عدالت اجتماعی میخوان، خب به این مسئله باید خیلی توجه بکنن که بابا این ملیت‌ها و این جوانان در داخل ملیت‌ها دارن این سازمان‌ها را به وجود میارن و یه عده خواسته هایی دارن. اینی که من با توجه به این مسئله علاوه دارم بگم که بدون تردید تمام نیروهای برابری طلب و مسلماً در رأس اونها من معتقدم که مخصوصاً مارکسیستا همراه با نیروهای دموکراتیک و استقلال خواه ایران، که همیشه یا امروزه خواهان قطع و دفع هر نوع ستم و استثمار طبقاتی و گسست قطعی و نهایی پیوندهای وابستگی از محور نظام جهانی سرمایه هستند، این نیروها که تعریفش میکردم باید برای تحقق آزادی ها و خواسته های ملیت های متنوع ساکن ایران بر اساس یک مشی دموکراتیک مشارکتی و مشورتی مبارزه بکنم. یعنی من معتقدم که ماها باید به این مسئله خیلی توجه کنیم و برای تحقق آزادی ها و خواسته های این ملیت ها که متنوع هم هستند و ساکن ایران هستند و ایرانی هستند، بر اساس یک مشی دموکراتیک باید هم توجه بکنیم، هم در راه تحقق اونها مبارزه هم بکنیم. ولی از طرف دیگر ما نیروها، یعنی این نیروها که من از اونها اسم بودم، نیروهای برابری طلب، نیروهای طرفدار استقلال، در حین مبارزه برای تحقق آزادی های ملی و اصل حق تعیین سرنوشت ملی، باید ظهور مجدد پدیده فلاکتبار شوونیزم را نیز دقیقا به حساب آورند. که در بین این سازمان ها وسیعا گسترش پیدا کرده و این شوونیسم و این محلیگرایی رو، این نوع اولتراناسیونالیزم را دقیقاً به حساب آورند و علیه آن نیز به مبارزه و افشاگری برخیزند. زیرا به نظر من حق تعیین سرنوشت و کسب آزادی های فرهنگی و ملی در تعارض آشکار و آشتی ناپذیر با پدیده شوونیسم و عملکرد اولتراناسیونالیزم که سالها توسط خود رژیم های پهلوی جمهوری اسلامی در ایران ترویج و تبلیغ شدن می باشد. یعنی من اینو دقیقا خیلی علاقه دارم که تمام نیروهای استقلال طلب و دموکراتیک و نیروهایی که برابری می خواهند به این امر باید توجه بکنن. یه ویژه اگر توجه کنیم که بروز پدیده شوونیسم که امروز در جهان، من شوونیسم امروز رو میگم که حتی در کشورهایی که ما به اونا میگیم کشورهای به اصطلاح توسعه یافته صنعتی مرکز مثل آمریکا، مثل اروپا، هم این شوونیسم دوباره تحت تاثیر گلوبالیزاسیون رونق گرفته. این بروز پدیده شوونیسم رایج در عصر ما بعد از پایان دوره جنگ سرد و عروج آمریکا به قله نظام جهانی سرمایه، رابطه تنگاتنگ با تشدید پروسه جهانی شدن سرمایه پیدا کرده و شیوع این تئوری های ویرانساز و خانمانسوزی که در داخل ایران آمریکا هم خیلی به اصطلاح تبلیغ میکنن، مثل پایان تاریخ مربوط به تمدن ها توسط نیوکان های حاکم در رژیم بوش، حالا که در واقع با اینها رفته و اساسا این جریانات به نظر من از عوارض گلوبالیزاسیون محسوب می شود. یعنی در واقع ما اگر یک سازمانی رو که برای ملت خودش، ملیت خودش، برای قوم خودش مبارزه می کنه، ولی اگر بریم بشینیم و تحلیل بدیم که این سازمان که برای ملیت خودش مبارزه میکنه نسبت به ملیت های دیگه چه نظرگاه هایی داره، اون وقت متوجه میشیم که ما باید علیه این نوع ملیت گرایی که برابری ملی رو در عمل نمیپذیره، ما نیروهای استقلال طلب باید نه تنها علیه این جریانات مبارزه بکنیم، بلکه باید افشاگری هم بکنیم. ببینید مثلا رویدادهای متحول 15 سال گذشته، منظورم 15 سال گذشته از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا حالا، از 1991 تا سال 2005، فروپاشی شوروی و تقسیم آن به 15 کشور، پایان جنگ سرد و فروپاشی یوگسلاوی و تقسیم آن به 5 کشور، هر روز افسار گسیخته آمریکا به عنوان سرکرده نظام جهانی در زیر کسوت یا لوای بازار آزاد، صدور دموکراسی و تغییر رژیم، عملا به رشد اولتراناسیونالیزم و پانیزم ویرانساز از یک سو و شیوع بنیادگرایی مذهبی از سوی دیگر در کشورهای جهان به ویژه در خاورمیانه دامن زده است. یعنی این جریان، این حرکتی که آمریکا افسار گسیخته انجام داده به ویژه در خاورمیانه، شدیداً به اوجگیری این نوع بنیادگرایی ها و مخصوصاً پانیزم و شوونیسم شدیداً دامن زده است. اهمیت برخورد نیروهای متعهد برابری طلب و ضد نظام جهانی سرمایه به پدیده شوونیسم ملی و اندیشه‌های پانیستی رو دوچندان می‌کند. یعنی ما نیروهای استقلال طلب و دموکرات خواهان عدالت اجتماعی باید به این مسئله هم توجه بکنیم که ما برابری طلبیم، ما ضد نظام جهانی سرمایه هستیم، ما خواهان تحقق آزادی های دموکراتیک برای ملیت های ساکن ایران هستیم، ولی با پدیده شوونیسم و پانیسم و ضد برابری طلبی ملی که در بین بخش بزرگی از این سازمان ها رواج داره، اساسا باید با اونها هم مبارزه بکنیم.
درسته. اگه که اجازه بدین که این مسئله رو خود بشکافیم برای اینکه روشن‌تر بشه. شما در اول میفرمایین که و به حق میفرمایین که همه اون نیروهایی که معتقد به اون سه عنصر اساسی که شما اسمش میگین سه عنصر اساسی خلق، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستن، به تبع نمیتونن نسبت به حقوق همه هممیهنان ما و به خصوص اون شاید اگر درست باشه بگیم این اقلیت های قومی یا ملیتی یا خلقی، اونم یه مسئله دیگه است که این زبان رو باید موقعی با هم بیشتر صحبت بکنیم، این واژه ها مفاهیمش روشن بشه، باید بپرد اگر معتقد نباشن و در اون جهت مبارزه نکنن و فعالیت نکنن در اون چارچوب اون سه عنصر اساسی نمیخواد. شما ضمن این که اینو میفرمایید که خطری که اما در طول این چند سال گذشته مسئله شوونیسم ملی در میان بخشی از این هممیهنان ما به صلاح شیوع پیدا کرده، رواج گرفته، من میخواستم که اینجا خواهش کنم که شما این خود بیشتر توضیح بدین که منظور تنگی شوونیست چیست و
بعدم شما به بخشی از این سازمان هایی که من اسمشون رو بردم
بله.
و بر اساس نوشته های خودشون در اینترنت
بله.
در ویب سایت هاشون و بر اساس نوشته های بسیار بسیار آدم های دانشمندی از درون این سازمان ها و انجمن ها که این مطالب رو می نویسن، شما اگر توجه کنید مثلا می بینید که بخشی از اینا معتقدن که فلاکت و بدبختی مردم آذربایجان
بله.
ناشی از شوونیسم فارسه.
بله.
این برخورد در واقع دمیدن به شیپور از بخش
گشادشه. بله.
درست چیزی که امروز من چندین بارم مثال زدم، مثلا در آفریقا و خاورمیانه اگر انسانهایی که مدرن فکر میکنن و تعهد دارن به جامعه بگن که فلاکت و بدبختی ناشی از اسلامه.
بله.
یا ناشی از مسیحیته، اینها عوض این که حرکت سرمایه رو ببینن و به نظام جهانی سرمایه تکیه بکنن و فلاکت رو در اون رابطه ببینن، میان مثلا کلمه میگن که شوونیسم فارس، در صورتی که این واقعیت تاریخی نداره، یه چیز ذهنیه. اون چیزی که باعث فلاکت ملیت‌های ساکن ایران شده شوونیسم فارس نبوده، بلکه در واقع حرکت سرمایه بوده، دیکتاتوری بورژوازی سرمایه بوده در ایران و هیئت‌های حاکمه ایران بودن در ایران که این شرایط رو به وجود آوردن. اینها رو مطرح نمی کنن.
بله
بله بله.
حالا ضمن این که البته در مورد همیهنان آذری ما باید اشاره بکنیم که این حاکمیت بخش عمدش هم همیشه ترک بوده در ایران.
حالا آره اون خودش
شاید ما
از این در واقع هیئت حاکمه بودن که در واقع تا اندازه زیادی هم به این ستم ملی، به مسئله ستم ملی یا که مضمون اصلی مسئله ملی است در ایران هم دامن زدن و هم در واقع در خدمتش قرار گرفتن. ولی این که بیاییم بگیم که علت فلاکت و عقب افتادگی مردم ایران اسلامه و علت عقب افتادگی ملیت‌های ساکن ایران شوونیسم فارسه، این در واقع ما را سالها سال عقب میاندازه. ما اون سمت سوی مبارزاتی رو در واقع از دست میدیم. حتی با نیت خوب هم به این مسئله نگاه کنیم، به نظر من در حال حاضر اون سه اصل خلق که در واقع به دست ما رسیده به عنوان ارثیه بزرگ تاریخ مبارزات مردم ایران، این برخورد اون سه ارثیه رو زیر سوال قرار میده. علت بدبختی مردم ایران در اون مبارزاتی که در اون سه عرصه ما انجام دادیم، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، ایرانیت ما و پیشرفت ما، توسعه یافتگی ما هم در گروه اون سه اصل خلقه.
بله.
وقتی که شما میگید نه مثلا اسلام باعث بدبختی مردم ایران شده، باعث شکست انقلاب مشروطیت شده، باعث شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت شده، باعث شکست انقلاب اخیر شده، این دیگه تفاوت نمیکنه با اون ملیت هایی که چه بلوچی باشن، چه آذربایجانی باشن، چه کردان ایران باشن، چه عرب ایران باشن، میگن شوونیسم فارس مثلا.
بله.
این در واقع اشتباه بزرگی اگر تازه نیتشون درست باشه و پاک باشه.
البته من نمیدونم آقای دکتر که نیت پاک باشه درست باشه یعنی چی دیگه. ما...
یعنی اینها وابستگی به خارج نداشته باشه.
از اون نظر.
و
چون ما این دنیا ببخشید اینطوری میگم میگیم که طرف نیتش خوبه، من خب به نیت طرف که نمیتونم کار داشته باشیم، ما به عمل کرد و نتیجه عمل طرف باید کرد. نه متوجه فرمایشت شدم. حالا یه نکته دیگه که شما تو فرمایشتون بود من میخواستم خواهش کنم که توضیح بیشتری بفرمایید، ربط دادن این و رشد مثلا شوونیسم ملی و ربطش با رشد گلوبالایزیسیون و حاکمیت جهانی سرمایه است. اگر میشه اونم لطفا بیشتر توضیح بدین که
بله اگر یادتون باشه در مصاحبه های قبلی گفتم که وقتی که سرمایه حرکت میکنه،
بله،
اون چیزی که این حرکت رو راهنمایی میکنه و سرنوشت این حرکت رو تصمیم میگیره، منطق حاکم بر نظام سرمایه داریه در سطح جهانی. یعنی اون منطق دیکته میکنه که چگونه حرکت بکنه، در چه جهتی این آب باید روان بشه. در نتیجه اگر در کشوری این حرکت لازم میدونه که کودتای نظامی بشه، کودتای نظامی میشه. این حرکت اگر تصمیم میگیره که در یک کشوری کودتای نظامی نشه، مثلا انقلاب مخملی بشه، در اون کشور انقلاب مخملی میشه. پس در نتیجه این حرکت تعیین میکنه کدوم کشورها در چه شرایطی به یکی از عوارض گلوبالیزاسیون در واقع قربانی بشه، مثلا یوگسلاوی یا مثلا عراق فعلی. اگر در عراق ما عملا ظهور سه انتیتی، سه واحد کشوری رو در ماهای آینده ببینیم که کردستان عراق بالا یک کشوری میشه، شیعه ها در جنوب یک کشوری میشن، در بخش وسط هم جنگ ادامه پیدا میکنه، این از عوارض گلوبالیزاسیونه، نه از عوارض اسلام یا مثلا شوونیسم عرب در عراق. من اینجوری به مسئله نگاه میکنم. اینی که فکر میکنم مثلا در سالهای اخیر بله
ببخشید بفرمایید
بله در سالهای اخیر به ویژه بعد از تسخیر قدرت توسط نیوکان ها در آمریکا،
بله،
و گسترش بیش از پیش حضور نظامی و پایگاه های نظامی آمریکا در اکناف جهان، هم حضور هم پایگاهاش، شیوع شوونیسم ملی و روز ایده های فاشیستی مذهبی در اکثر کشورهای جهان، در یوگسلاوی، در جمهوری های شوروی سابق، در ایالت چچن در روسیه، در کشمیر، در کردستان عراق، روند اصلی اوضاع سیاسی رو در سطح جهانی تشکیل دادن. این روند بعد از تجاوز نظامی به افغانستان در سال 2001 و به عراق در سال 2003 همراه با گسترش حضور نظامی آمریکا در اکناف جهان از یک سو و تبلیغ و ترویج تئوری‌های تلاقی و جنگ تمدن‌ها و فرهنگ‌ها توسط نیوکان‌های حاکم، از سوی دیگر تشدید یافته و زندگی میلیون‌ها انسان را در مناطق بالکان، در مناطق قفقاز، در مناطق جنوب آسیا، در شرق و مرکز آفریقا و حالا هم جلوی چشمان ما هر روز در کشورهای خاورمیانه مخصوصا در فلسطین و عراق به خاک ذلت فقر ناامنی کشانده است. و این شیوع شوونیزم و ظهور ایده های برتری طلبی در بین رهبران احزاب و سازمان های متعلق به ملیت های متنوع این مناطق نه تنها توسط مدیران نظام جهانی در آن مناطق گسترش یافتند، بلکه پیوسته زمینه مناسب شدند برای مداخلات هرچه بیشتر آمریکا و مؤتلفه‌هاش اون متعینشون در این مناطق را فراهم ساخته است. مثلا آمریکا به غیر از این که میگه که من رفتم عراق به خاطر کشف سلاح‌های کشتار دست جمعی، سرنگونی آدم صفاق و جباری مثل صدام حسین، به اضافه این به اصطلاح نظرات نیوکنا میگه خب ما اونجا رفتیم اصلا آزادی ملی برای مردم کردستان بیاوریم و این در واقع شرایط مناسب، زمینه مناسبی رو برای مداخلات بیشتر آمریکا در اون مناطق به وجود آورده. اینکه به نظر من این عملکرد شوونیسم ملی حاکم در رهبری احزاب و سازمان‌های کردستان عراق، مخصوصا کردستان عراق که دارای روابط مستقیم تاریخی و سیاسی و فرهنگی با احزاب و سازمان‌های متعلق به ملیت‌های ساکن ایران هستند، خیلی رابطه داره. یعنی اکثر این سازمان‌های ملی‌گرا یا ملیت‌گرا در ایران مدلشون دو تا سازمان بزرگ کردستان عراقه، اتحادیه میهنی یا اتحادیه میهن پرستان رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق رهبری بارزان. اینا الگو گرفتن، اینا را میگن اینا الگوهای خوبی هست، ما باید برای اهداف ملی محدود خودمون مبارزه بکنیم. این جریان امپریالیست یه پدیده‌ای در تاریخ که پر از توهم افرادی مثل لنین و ماوتسون و اینا مطرح کردن اصلا مطرح نبودن. این جریان امپریالیسم نیست. یه چیزی ما باید برای خواستهای ملی خودمون مبارزه بکنیم. من مثلا یک تحقیق کوچیکی در رابطه با صحبتهایی که این حزب دموکرات کردستان عراق انجام داده و بعدها هم طرفداران جلال طالبانی در داخل اتحادیه میهن پرستان یا اتحادیه میهنی اینو رونق دادن، دقیقاً نشون میده که رهبران این دو حزب از باز گذاشتن راه مذاکره و آشتی با رژیم عراق اون زمان در واقع خودشونو کنار کشیدن و اون وقت خود جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران آمریکا تحت لوای حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر به مردم کردستان سال 1991 عرض میکنم به مردم کردستان قول دادن که در صورت قیام علیه رژیم عراق به آنها کمک خواهند کرد که به استقلال خودمختاری دست یابند. ولی آمریکا به محض اینکه عراق را مورد تجاوز نظامی قرار داد در سال 1991 و بغداد را با خاک اون زمان یکسان ساخت، رهبران جنبش کردستان را رها ساخت و مردم کردستان را قربانی اعاده حیثیت ارتشیش کس خورده، منظورم ارتش صدام حسین رو میکرد، زخمی و داغدار و تشنه انتقام کرد. یعنی در واقع قربانی کرد مردم رو، داد در واقع سرکوب شدن به خاطر که این در واقع این ارتشی که شکست خورده بود از آمریکا میخواست به عادی حیثیت بود. این بود کرامت آمریکا و متحدانش،
همونطوری که با شیعیان جنوب این کاری.
بله بله درست.
اون کشتاری که ارتش
بعدن بلافاصله در واقع همون زمان در
ارتش شکست خورده صدام با شیعیان جنوب عراق کردن که همین گول همین قولهای آقای بوش پدر رو خوردن.
این بود کرامت آمریکا و متحدانش که رهبران کردستان عراق مدتها به اصطلاح در انتظار آن روز شماری میکردن. این سرنوشت خلقی گشت که رهبرانش آن را به سرنوشت تجاوز جنگی در خلیج فارس، منافع امپریالیستی آمریکا و استراتژی نظم نوین جهانی گره زدن. اونا گفتن خب اینا میان جزوش، ما هم یه چیزی میبریم. آنها عملا در جنگ خلیج فارس اون زمان در مدار نظام جهانی سرمایه قرار گرفتن و به تبعیت از آمریکا به تفرقه ملی و شیوع خرافات شوونیستی میان خلقهای کرد، عرب، ترکمن، آسوری، کلدانی و دیگران در داخل عراق دامن زدن و جنبش کردستان عراق را که یکی از پیشرفته ترین جنبش های ضد امپریالیستی در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان سوم محسوب می‌شد یک زمانی، وقتی که با عبدالکریم قاسم و اینا با ناسیونالیست ها همکاری میکردن، قربانی منافع تنگ نظرانه خود که عمدتا با مطالبات مبارزاتی خود زحمتکشان و اون ملیت ها در تضاد ساختن.
بله.
این سیاست از طرف رهبران کرد یعنی دامن زدن به تفاوت ها و اختلافات موجود بین ملیت های کرد ساکن عراق با دیگر ملیت های ساکن عراق، به تدریج به عنوان یه بهانه در خدمت تدارکات جنگی زوزبوش پسر قرار گرفت. من عرض کردم زوزبوش 5-6 تا بهانه بزرگی رو که رواج داد، یکیش هم اینکه ما میریم به کردها کمک میکنیم که اونها به آزادی و استقلال برسن. زمینه رو برای حمله و اشغال نظامی عراق توسط نیوکنهای حاکم در رژیم بوش در بهار سال 2003 آماده ساخت.
آیا که همین انتقاد رو برخی به عملکرد رهبری شیعیان امروز در عراق دارن که در رابطه با مشخصا آیت الله سیستانی که در رابطه با اون جنایتی که آمریکا در حمله به فلوجه کردن ماه گذشته ایشون ساکت بودن، برای اینکه برخی تحلیلگران میگن که شیعیان سیاست صبر و انتظار در پیش گرفتن که این انتخابات برگزار شه و به قدرت برسن و بعد از آمریکا بخوان که از عراق بره بیرون.
بله.
و از این حرفا. آقای دکتر، در رابطه با این سازمان هایی که در سبب طرفداری یا برای ببخشید احقاق حقوق اقلیت های ملی یا قومی در ایران شما بخشن اسم بردین که همونجور که فرمودین شاید فقط یک سومشون اسم بردین و اکثرشون هم جدیدن تشکیل شدن، این یک اینکه نظرتون در مورد اون بیانیه یا نامه شادباش آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران به خاطر پیروزی آقای بوش در انتخابات، خواستم نظر شما یک در اون مورد سوال کنم. و یکی این که این سازمان ها و احزاب و گروه های مختلفی که نام بردیم در این چارچوب با مطالعات شما مثلا چقدرشون واقعا با کدوماشون یا چند دسترشون با نیت های خیلی اونجوری که شما میپرمایین مثلا تشکیل شدن، چند درصدشون مثلا وابستن، مثلا من الان اسم یاد نداری که اسم ببرم برای اینکه نمیدونم، مثلا یه جنبش یا یه حرکت و سازمان همیهنان ترک آذری ما هست که یه آقایی به اسم آقای اگر اشتباه نکنم قبلا اسمشون بود در ایران آقای چهرگانلو یا چهرگانی، دکتر چهرگانی که کاندیدای انتخابات مجلس ششم هم مثل اینکه بودن بعد نتونستن چیز بشن و بعد ایشون سر از آمریکا در آوردن، اسمشون هم عوض شد شد آقای دکتر چهرگانلو. و در یکی از اینجوری که من خبر دارم یکی از محافظه کارترین مراکز تحقیقاتی آمریکا اونجا مهماندار ایشون بودن، همون جایی که به سبب با این محافظه کاران نوین و پهلوی طرف های ایران خیلی نزدیک کرد، همونجوری که آقای حسین خمینی دعوت کرده بودن اونجا و ایشون اونجا دائم سخنرانی میکردن اینا. من واقعا حتی حرفاشون من به شخص خودشون کاری ندارم، این نوع حرکت ها شما مطالعه دارید تحقیق کردید، من میخوام نظر شما رو هم
دارم. من یک در واقع چارچوبی دارم هم از نظر اکادمیک به درزم میخوره هم از نظر سیاسی که چه موازی بگیرم، از کدوم سازمان ها و تشکیلات و شخصیت ها دفاع بکنم، طرفداری بکنم، حمایت بکنم، کمک بکنم، به عنوان یک فرد ایرانی، به عنوان یک فرد. این چارچوب رو من هم در سطح آکادمیک پیاده میکنم و هم در سطح فعالیت های سیاسی و غیره. ببینید، من احتیاجی نیست که برم پیدا بکنم که ببینم که آیا همه این سازمان ها از مثلا رامسفلد و وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا آیا اینا کمک مالی میگیرن یا نمیگیرن. من به نوشته های اینها، به مرامنامه هاشون و به تمام اسنادی که در از زمانی که به وجود میان تا حالا مراجعه میکنم. مثلا من به غیر از الوفاق از داخل خوزستان ایران، من یک سازمانی رو در خارج ندیدم، سازمان هایی که به اصطلاح ملیتگرا هستن ها. من ندیدم که اینا بیان در دو سال و نیم گذشته یا دو سال گذشته در واقع بعد از حمله آمریکا به عراق بیان یه اعلامیه بدن مثل واتیکان و حمله آمریکا به عراق رو محکوم بکنن. خب این کافیه برای من. من احتیاجی نیست که برم که ببینم مصطفی حزبی چند بار مثلا تهنیت فرستاده به جورج بوش. من میدونم یک بارشو فرستاده بعد از انتخابات. درسته؟ ولی اون کافی، اون فقط اون نیست که آخه. اگر اونم نمیفرستاد، من از مصطفی حزبی میخواستم ببینم که آیا شما جنایات آمریکا را در خاورمیانه بمیشه در عراق محکوم میکنید به عنوان یک سازمان دانشجویی. حالا شما حزبی هستید که ارثه بزرگترین انسان قرن بیستم کردستان رو دارید، قاضی محمد. و میدونید که قاضی محمد رو کیا کشتن در ایران. درسته که قوام السلطنه اکسکیوت کرد، قوام السلطنه اعدامش کرد، ولی قوام السلطنه اون زمان طبق گفته خودشون و نوشته پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا شاه پهلوی، اینا هیچ حرکت بزرگی رو انجام نمیدادن بدون اجازه آمریکا. آیا شما به عنوان شخصی که وارث اون مرد بزرگ هستید، حالا چه موضعی دارید راجع به جنایات آمریکا در خاورمیانه به ویژه در عراق؟ میبینیم که اصلا اینا مثل اینکه این اتفاق داره نمیفته، در صورتی که ما میدونیم که حتی انسانهای بسیار بسیار محافظه کار ولی با نفوذ مثل پاپ اعظم اخیراً دیروز بعد از صحبتهایشون این مسئله صلح رو مطرح میکنن و مسئله arrogance of power،
بله، وقاحت زور،
بله، اینها را دقیقاً مطرح میکنن. آیا شما به اندازه اونها سیاسی نیستید که هستید؟ بیشتر سیاسی هستید. واتیکان یه کشوره، یه دولتیه، ولی من فقط مثل میبرم، من میتونم از سازمان دانشجویی اسم میبرم در آمریکا که ضرورتا ممکنه من با خواسته هاشون موافق نباشم، بعضی از خواسته هاشون، از سازمان های همزینگراهای اسم میبرم که ضرورتا من ممکنه با اونها خودم رو معرفی نکنم، ولی میبینم موضع دقیق میگیرن راجع به جنایات آمریکا در خاورمیانه. اینا نمیگیرن. پس دیگه من فکر میکنم بعد از اون باره آقای چرگانی رفته مثلا با کاندلسا رایس غذا خورده، خب اون یکیشه که همه میدونن، ولی بقیه که اصلا معلوم نیست میخورن، مهم نیست که، مهم نیست که شما
زنده باشید،
از مبارزات مردم فلسطین دفاع میکنید، من اون وقت از مبارزات ملی شما دفاع میکنم. من میبینم ندارن اصلا، اصلا کلمه فلسطین در ادبیات اینا نیست، وجود نداره.
نه، من بسیار بسیار خوشحالم که بسیار نکته اساسی رو مطرح کردیم.
بله.
و همون این که به هر قرار مطرح کردیم که به صلاح اشخاص مهم نیستن، موازه هر ازگاهیشون مهم نیست، بلکه خط عمومی موزگیری هاشون روشن میکنه
برسته.
که بر پایه حق هستن یا نیستن و به خصوص با همون سه عنصر اساسی فرقی که شما فرمودین با آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و حقوق ملی و فردی انسان ها همخوانی داره موضوعاشون یا نه، و تکلیف در اونجا روشن میشه. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. ما یه نه من میخواستم خواهش کنم که ما بازم به این مسئله بپردازیم، یکی
همون
یه مقدار
در جز که این واژه ها رو هم
بله.
به بحث بذاریم و ببینیم تا چقدر میتونیم به وحدت
بله.
رو
بله.
آره
نه واقعا یکی از مشکلات عمومی ما ایرانی ها این است که لاغل ما ایرانی ها موضوع نظر است این است که همه با به خصوص سیاسیونمون یک واژه هایی رو به کار میبریم بدون اینکه این تعاریف روشن باشه.
درسته.
خب بخشی از نیروهای ما به دلیل اینکه من نظرم این است که آگاهانه این کار رو میکنن برای اینکه هرچی بیشتر در ابهام و کلیات حرف بزنن و ناروشنتر حرف بزنن بهتر میتونن مانورهای گوناگون بدن بر پایه قدرت، ولی متاسفانه بخشی از عمده ای از نیروهای طرفدار استقلال و آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق ملی و این حرف ها همینجوری که شما فرمودین عناصر اساسی خلق هم به دلیل اینکه با هم دایالوگ نداریم، گفتگو نداریم، یک سری مسائل رو مطرح میکنیم، یک سری واژه هایی رو به کار میبریم بدون که در ظاهر متفاوته ولی بارهای ارزشی بخشن شبیه هم داره، در هم خط داره و اینا روشن نیست. و این البته مفهومش این نیست که من و جنابادی یا منها و جنابادی هایی که فکر میکنیم به این اصول معتقد هستیم در همه این مسائل هم با هم عقیده هستیم، ولی لااقل اگر راجع به این مفاهیم روشن بشه و بیشتر صحبت بکنیم این همزبانی ها روشنتر میشه و موارد اختلاف نظر و سلیقه روشن بشه. و از اون طرف هم با این روشن شدن این واژه ها و همزبانی ایجاد شدن به نیروهای ضد استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و رشد و حقوق بشر کمتر امکان براشون به وجود میاد که فضایی داشته باشن بتونن در ابهامات به زندگیشون ادامه به زندگی شخصی به صلاح جسمیشون نمیگم و نظر سیاسی و فریب دادن مردم ادامه بدن. یه نکته دیگه هم که من میخواستم خواهش کنم که شما هم یادتون باشه، من خیلی دوست دارم فکر کنم برای همیهنان ما جالب باشه که اون اختلاف به صلاح مفهومی دو تا کلمه اهواز با هی دو چشم و اهواز با هی جیمی یا به قول شما اهواز هوشنگی و اهواز حسینی هم دفعه دیگه برای ما توضیح بدید.
حتما حتما.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
موفق باشید.
براتون روز خوبی آرزو دارم. انشالله تا گفتگوی بعدی.
انشالله. تشکر. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابادان در رابطه با حقوق اقوام یا ملیت‌های گوناگون در ایران و سازمان‌ها و گروه‌هایی که در این رابطه تشکیل شدن و فعالیت می‌کنند توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.